اگر
بله بنیان که درست بنا بشه، خب دیگه در واقع مسیر هموار هستش و در واقع بقیه هم میان کمک میکنن این توسعه صورت بگیرم تو در توسعه
من فقط یه جمله بگم ببینید مقایسه بله. کنم صنعت خودرو ما با صنعت بالاخره دفاعی ما
بله.
هنوز که هنوز پیکان گذاشیم کنار پراید وردیم بعد از 40 سال میگیم خودرو ملی، بعد میگیم قطعاتش بود از فلان قطعاتش بود از خارج وارد
بشه. چرا به نظر شما اینطور هست؟ خب این تفاوت فارش
چون این اراده نبوده ولی از این ور پیشرفته ترین پهباد آمریکایی که حتی ابرقدرت‌ها حتی کشور روسیه هم فکر نمی‌کنه بتونه این کار انجام بده.
بله.
پیشرفته در این پهباد آمریکایی که تمام اندیشکده‌های آمریکایی و بالاخره ارتش آمریکا مدعی این که کسی نمی‌تونه ردیابی کنه، در فاصله چندین کیلومتری زمین ردیابی میشه و هدف قرار گرفته که بُعد جهانی رو همراه داره.
بله.
بعد ما تو صنعت خودرو هنوز که باعث نمی‌دونم چه اصلا به کار میام که
بله.
مردم ما تحقیر نشن.
درست.
که تو سند خودرو باید اینقدر ضعیف باشیم.
بله تشکر میکنم. در واقع میشه گفتش که این تحول از باور و اراده نشأت میگیره، که این باور به نظر میرسه که مقدم هست بر هر اراده‌ای و این رو کمتر میتونیم در عرصه‌های دیگه شاهد باشیم. خب یه نکته که وجود داره این هستش که ما تلاشمون این هستش که این سند رو میبینیم یه نگاه آینده نگر داره، تلاش میکنه که این رو در جامعه بسط بده که آینده خیلی بهتر از امروز هست، این امید در میان جوانان و اقشار مختلف شکل بگیره. از جنبه اجتماعی به این قضیه نگاه بکنیم میبینیم که خب در جامعه معمولا تو سطح عمومی یک نوع یأس ممکنه مشاهده بشه، حالا خصوصا روزنامه نگاران که با قشرهای مختلف در ارتباطن اینو به وضوح میبینن. این موضوع چطور امکان پذیر داره با توجه به این اقتصاد، شکل اقتصادی که در جامعه وجود داره و نوسانات قیمتی که صورت میگیره و معیشت مردم رو دخیل میکنه روی این قضایا، این امید آیا فقط وابسته به اقتصاد هست یا یه تحول جدی میشه شاهد بود یا میشه اقدامات متمرکزی داشت که ما شاهد این باشیم که مردم این تحول، این دگرگونی رو به وضوح در زندگیشون ببینن که شاهد اون امید باشیم؟ چون به نظر میرسه این امید هستش که محرک جامعه هست به سوی آینده، در غیر این صورت ما حالت ایستایی خواهیم داشت. جناب علیپور
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با موضوعی که الان مطرح فرمودید، مردم خیلی مهمن. مردم یعنی پایه و اساس نظام هستن.
بله.
مردم نباشن مسئولین نیستن، کشور نیست.
اصلا همینطور است.
پس مردم بسیار حائز اهمیتن. اما این امیدی که فرمودید، امید با یه چیزی عجین شده است و اون اعتماده.
اصلا.
اگر اعتماد در جامعه از بین بره، مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد بشن،
بله.
همه چیز از هم میپاشه، یعنی شالوده کل نظام از همدیگه پاشیده میشه.
بله.
ما اگر میخوایم مردمی داشته باشیم که امیدوار باشن به آینده، امیدوار باشن به مسئولین، امیدوار باشن به مملکت، امیدوار باشن به اقتصادشون و به همه چیزشون، اول باید به مسئولینشون اعتماد داشته باشن. وقتی اعتماد وجود داشته باشه، اگر زندگیشون سختم بگذره، به لحاظ اعتمادی که وجود داره به مسئولین، باز امید دارن که اینها دارن یه کاری برای ما انجام میدن. مردم ما با جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی ندارن، مردم ما با رهبری هیچ مخالفتی ندارن، حمایت هم میکنن. مردم ما این سیستمی که الان وجود داره رو میخوان، منتها مردم ما از یه چیزی ناراحتن و اونم این استش که چرا ایرانی که این همه امکانات درش وجود داره، کشور ثروتمند، کشوری که از همه نظر نمونه است در دنیا و مردم روی طلا دارن زندگی میکنن، باید یک همچین وضعیتی داشته باشن؟ و در ضمن در کنار این، چرا سطح معیشت مردم باید پایین باشه؟ روز به روز باید آینده بدی رو جلوی چشم خودشون از نظر سطح زندگی، تورم، گرانی و مسائل دیگه که ما بهش متصور باشن. و در ضمن چرا مسئولینی بایستی در برابرشون وجود داشته باشن که بعضن برخوردهای دوگانه ازشون دارن میبینن؟ که چرا خودشون مرفه دارن زندگی میکنن، چرا برای مردم قدمی بر نمیدارن، چرا خانواده های اونا به این شکل زندگی میکنن، چرا ما باید اینجوری؟ ولیکن من میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون، این اعتماد خدشه برداشته و وقتی که خدشه بهش وارد شده، امید رو هم خدشه دار کرده.
بله ممنون، تشکر میکنم. خب شنوندگان ارجمند، برنامه پیشران تمدن رو میشنوید. ما در خبرگزاری فارس هستیم همراه با خبرنگاران، مدیران و کارشناسان ارجمندی که ما رو همراهی میکنن. ادامه بحث رو پی میگیریم. نکته‌ای که وجود داره در واقع این هستش که ما یک روحیه انقلابی داریم دیگه. در واقع رهبری اشاره میکنن که انقلابیگری یک امری نیستش که در واقع فقط بخواد ایجاد بشه، یه خیزشی باشه که یه تغییری رو صورت بده، یه تحولی شکل بگیره و بعد از اون کنار گذاشته بشه. ما بلکه این انقلابیگری رو باید مرتب تقویت بکنیم و در ذات جامعه ما وجود داشته باشه. منتها اون نکته که جناب آقای علیپور هم به درستی بر اون صحه گذاشتن، اعتماد زدایی از جامعه سبب میشه این انقلابیگری تحت شعاع قرار بگیره. با توجه به اینکه ما میخوایم انقلابیگری داشته باشیم که همه اقشار جامعه خصوصا مسئولین خودشون بر این مهم پایبند باشن، چطوری میشه که ما شاهد این دوگانگی هستیم و در واقع مقام معظم رهبری هم بیان میکنن که فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده، اما این فاصله طی شدنی است. حالا ببینیم که این بایدهایی که ما متصور میشیم در بیانیه هم به درستی بر اون تاکید میشه و اون واقعیتهایی که در عمل میبینیم و مردم اونو با دیگه گوشت و پوست خودشون لمس میکنن دیگه، چطور میشه اینها رو در واقع کاهش داد و این زمان رو، زمانی که باید طی بشه رو کوتاه‌تر کرد؟ آقای شیرزاد بفهمید.
بحث قبلی دوستان یه نکته رو من اضافه کنم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم.
بحث تغییر ساختار مطرح شد. اعتقاد بنده بر این است که ما بیشتر از این که نیاز به تغییر ساختار داشته باشیم، نیاز به استفاده از ظرفیت‌هایی که در ساختار قانونیمون وجود داره و معطل مونده،
بله،
در واقع باید اونها رو باید بشناسیم و شکوفا کنیم. تمام سعی حضرت آقا هم بر این است که اینها رو به دولت مردان ما در واقع بشناسونن و اونها رو حرکت بدن به سمت اینکه از این ظرفیت‌ها استفاده کنن.
بله.
اینکه رهبر انقلاب جلسه سران اقتصادی کشور رو تشکیل دادن دلیلش بر این هست، اینکه مسئولین خودشون به این سمت برن که ظرفیت‌هایی که وجود داره و میتونن با استفاده از اونها مشکلات رو حل کنن رو فعال کنن. به نظر من از ظرفیت‌های کشور خیلی استفاده نشده و خلایی که
این ساختارها یا خودشون دست و پا بسته نیستن یا سبب نمیشن که به قدری فربه و ناکارآمد باشن که در واقع نتونن این ظرفیت‌ها رو شناسایی کنن که در عمل بشه ازشون بهره برد.
برخی از ساختارها طبیعتاً دچار ایراداتی هستن، ولی به نظر من مشکل اصلی ما این نیست. مشکل اینه که این ظرفیت‌ها و این ساختارها درست شناخته نشدن.
بله.
و این خودش میتونه یک آسیبی رو برای ما داشته باشه.
بله.
این که ما نتونیم اون پتانسیلی که در کشور داریم رو ما
بلفل بکنیم.
بلفل بکنیم و بله. ابتدا باید نسبت به اون یک شناخت داشته باشیم که بتونیم اون رو فعال کنیم. و
بله.
خود این میتونه برای ما یک آسیب باشه.
بله، تشکر.
حالا من بیشتر بحثم روی بحث جوانان هست که حالا اگر بشه بهش پرداخت.
بله، در ادامه حتما در واقع نحوه تحقق رو از طریق نیروهای مردمی دنبال میکنیم. من میخوام در واقع آقای ترکاشوندم بیشتر نظرشون رو بدن با توجه به اینکه من سوال قبلی اشاره کردم، مقام معظم رهبری میانه بایدها و واقعیتها فاصله رو میبینن که همون بحث سببساز ایجاد ناامیدی میشه و اعتماد رو مخدوش میکنه. چطور میشه این فاصله رو کاست؟ من این سوال رو مجدد مطرح میکنم. آیا نظری شما دارید در خصوص اینکه ما واقعا نیروهای سیاسیمون، تشکلاتمون، گروهای مردمیمون با هم وفاقی داشته باشن که بتونن این واقعیت‌هایی که به عنوان حالا ضعف است یا در واقع نقاطی که نادیده گرفته شده، همون ظرفیت‌ها، اینا در واقع بشه در عمل محقق بشه طوری که به شکلی اون آرمان‌ها و مطلوب‌های ما قابل پیاده سازی باشه؟ چه چیزهایی نیاز داره به نظر شما؟
بله، ببینید اگر یه مقایسه کنیم زمان فعلی ما رو با دهه 60 و سالهای اولیه انقلاب،
بله،
و داشته های فعلی رو با نداشته های قبلی مقایسه کنیم، راحت اون موقع نقاط مثبت و نقاط دستاورده مشخص میشه. انقلابی شد با دست خالی و بعد هجوم همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی به این کشور.
بله.
در این حال از همه این بحران ها، از بالاخره تجزیه کشور که قومیت ها رو توطئه قومیت ها، تا بعد جنگ 8 ساله نظامی و بعد تحریم اقتصادی همه جانبه، خب از همه اون بحران ها عبور کردیم و بعد رسیدیم به مسئله اقتصادی. حالا الان تو 40 ساله بالاخره خیلی از پیشرفته اقتصادی داشتیم، استقلال
سیاسی
و تا حدی اقتصادی داریم.
بله.
خب در خیلی از زمین‌ها پیشرفت کردیم، در بحث علمی، در بحث چیز، خیلی از وابستگی‌هایی که داشتیم رفع شده. متخصصینی که قبلا نداشتیم و باید بالاخره از لحاظ فکری، حتی نیروی انسانی، از پزشک گرفته تا متخصص وارد می‌کردیم، اینا الان جوانای ما هستن و حتی قابلیت عرضه به کشورهای دیگه علاوه علمی علاوه صنعتی داریم. خب این داشته های ماست، پس راحت میشه بالاخره اون آمال رو بهتر تحقق باشید و سعیده تحقق باشید. مشکل مشکل اراده هست و این تحقق این اراده در بطن جامعه.
خب الان این نکته اینجا وجود داره، این هستش که این سرعت تحول و نوآوری باید بالا باشه دیگه. تو دنیایی که دنیای رقابت هست، ما قبول داریم که داریم به سمت جلو حرکت میکنیم و دستاوردهای خوبی هم داشتیم، اما عرصه رقابت هستش. کشورهای همجوار هم ما داریم که دارن تلاش میکنن که این مسیر رو طی بکنن. حالا ما از جنبه‌های خصوصا در عرصه فناوری، حالا اقداماتی در عرصه علمی، اما به نظر میرسه که توسعه یک کلیت همه شمول هستش و ما باید تمام ابعاد رو در نظر بگیریم. من نگرانی خودم به شخصه این هستش که سرعت تحول و نوآوری ما در عرصه‌های مختلف یه مقدار کمتر از اون چیزی که باید باشه هست. خصوصا ما چشمانداز 1404 داشتیم. آیا واقعا اون آرمان‌ها و اهدافی که داشتیم محقق شده؟ کاستی‌ها و اون موانعی که جلوی این سرعت رو می‌گیره، حالا یه بخش ما می‌گیم تحریم‌هاست، تحریم‌ها سبب میشه که این محقق نشه. حالا یه بخشی هم بیان می‌کنن که نه، تحریم‌ها اتفاقا خودشون محرک هستن. چطور میشه که ما این سرعت رو بتونیم دنبال بکنیم؟ نظر دوستان چی هست؟ آقای زمانی بفرمایید.
من فکر کنم سنم از همه دوستان تو اینجا کمتر باشه، فقط میخواستم یه نکته رو
اشاره کنم. یکی از جوانای در واقع مورد توجه گام دوم هستی.
بزرگوارید.
زنده باشی.
ببینید ما تو گام دوم اقتصاد هدف نیست، ولی قرار به ما تو رسیدن
بله.
به یه سری از اهداف کمک.
بله.
من میشه سعی میکنم به مشکلمون تو حوزه اقتصادی بپردازم که این مشکل تو خیلی از حوزه‌ها که شما میفهمید ریشه ایه. فکر میکنم مهمترین مشکلی که ما داریم اینه که ما به خودمون باور نداریم. ما به مردممون باور نداریم یا مردممون به خودشون باور ندارن. اولین که ما مسئول کیه؟ این مسئول کسیه که 10 سال پیش 15 سال قبلش یکی از این مردم بوده دیگه. ما اون فرد رو یک طوری بار نیاوردیم که به خودش باور داشته باشه بگه ما میتونیم. ما الان باید اول به مردم اثبات کنیم که این اتفاقی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم شدنیه. ما باید به مردم بگیم که آقا ما اقتصادمون مشکل اقتصادی داریم، ما مشکل اقتصادی داریم، ساختار دولتی داریم، تو قوه قضاییه مشکل داریم و خیلی جاهای دیگه. منتها ما باید همون طور که رهبری میگن این مشکلات حل نشدنی نیست، میشه از این مشکلات با موفقیت و واقعا با موفقیت عبور کرد. اتفاقی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ببینید الان کشور ما به گفته خود آمریکایی ها سنگین ترین مکانیزم تحریمی که علیه یک کشوری تا به حال تو طول تاریخ اعمال شده الان علیه ما هست و ما به زمی که اونها توقع داشتن ما الان همه باید به دوران عصر حجر باز میگشتیم، یعنی مردممون سوخت واسه حرکت ماشین ها داشتن، باید صنعت خودروسازیمون متوقف میشد، صنعت تمام صنایع داخلیمون مشکل پیدا می‌کرد، ولی این اتفاق نیفتاده. چرا این اتفاق نیفتاده؟ حالا من برعکسشو دارم به شما میگم. الان چرا ما تو روسیه بلافاصله بعد از تحریم‌های اروپا و آمریکا مشکل اقتصادی پیدا کرد؟ روبل 1% قابل توجه از ارزش خودش از دست داد، در حالی که ما فکر می‌کنیم از نظر اقتصادی روس‌ها از ما قوی‌ترن. میریم سراغ ترکیه. ترکیه فقط 2 وزیرشو پارسال، آمریکا فقط 2 وزیر ترکو تحریم کرد. روبل روسیه 100% ریخت. خب این داره چیو به شما نشون میده؟ ما میریم سمت ونزوئلا. ونزوئلا تحریم دلاری شد، تحریم نفتی شد، الان کشورش چاوس کامله. یعنی تو کاملا درگیر اختشاش و بحرانه. خب همه این اتفاقات تو مجموع علیه ما یه جا اتفاق افتاده.
پس ما یه چیزی داریم.
پس ما یه چیزی داریم که بقیه ندارن. اون توان، ببینید ما باید به مردم بگیم که آقا ما چی داریم؟ ما جز مردممون هیچ چیز دیگه ای رو نداریم. منابع نفتی داریم، گازی داریم، منابع طبیعی داریم، معدنی داریم. همه اینا اوکی. ولی تا مردم پای کار نیان هیچ کدوم اینا قابل استفاده نیست. نکته دیگه‌ای رو که می‌خوام واسهتون خیلی واسم مهمه که بیان کنم اینه که
همون نکته که خیلی از وزرا اشاره میکنن، میگن مردم و تحملشون بالاست، یعنی چکننده نیستن. این صبوری و مقاومت مردم خیلی ستودنی هستش. البته این مقاومت تاکید رهبری هستش، ما تمام در جنبه‌های مختلف باید مقاومت داشته باشیم. یعنی ما مکتب مقاومت داریم و این مکتب مقاومت تبدیل به فرهنگ مقاومت باید بشه. پس مشکل کجاست؟
من فکر میکنم که ببینید ما که منابع نفتی و گازی داریم این خیلی خوبه ها، منتها به یه چیزی توجه نکردیم. ببینید قیمت نفت به عنوان مثال بالا پایین میشه تو بازار جهانی، ما تکون میخوریم، مشکل پیدا میکنیم، پول واسه بودجه نداریم، ولی تو آمریکا این اتفاق نمیفته. یه مثالی میزنن، میگن چرا تو آمریکا این اتفاق نمیافته، چون با اینکه اونا صادراتشون قراره که یعنی تو آینده قراره یکی از بزرگترین تولید کننده برای نفت جهان،
بله،
یا یعنی اینکه عبور کنه از عربستان روسیه برسه اولین تولید کننده و صادر کننده نفت جهان، منتها اونها نسبت به قیمت نفت اون حساسیتی که ما داریم و ندارن. علت چی که بیان میکنن اینه که ما نتونستیم از درآمد نفتی با سه سرمایه گذاری و توسعه صنایعمون یعنی توسعه اون فعالیت های اقتصادی مولد استفاده کنیم. الان تو گام دوم رهبری مؤکداً راجع به درآمد نفتی و وابستگی بودجه به نفت اینا صحبت کردن. منتها راه حلی که واسه این مسئله ارائه میدن اینه که ما باید اصطلاحاً ریالوکیت کنیم، یعنی اون جایی که درآمد نفتی رو تخصیص میدیم باید تغییر کنه، به جای اینکه بشه درآمد نفتی بره سمت تأمین مثلا کسری بودجه دولتی و تأمین یه سری موارد دولتی که مثلا مربوط به مسائل جاری هست بره، اونجور که کارشناسا میگن میگن باید بره به سمت سرمایه گذاری تو حوزه‌های مولد.
بله من تشکر میکنم از شما. خب اینجا به نظرم میرسه که یک سوال از آقای علیپور، چون بحث تجارت جهانی مطرح میشه و اقتصادی که نباید دولتی باشه و ظرفیتی قانون اساسی برای اقتصاد ایران تعریف میکنه اقتصادی است منشعب از دولتی، خصوصی و تعاونی. حالا ما میبینیم که سرمایه‌گذاران هم باید بیان، چه سرمایه‌گذار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی، این رغبت رو پیدا بکنه، ورود پیدا بکنه، این اقتصاد شکوفا بشه. اما الان موانع متعددی وجود داره. اون سرمایه‌گذاری که باید صورت بگیره نیست، یعنی اون اطمینان و اعتمادی که یه سرمایه‌گذار برای در واقع آورده خودش داره برای چنین محیطی و حالا در کنار تمام محدودیت‌ها اون فراهم نمیشه. در این حال اون اقتصاد خصوصی که ما دنبال میکنیم میبینیم دیگه چالش‌هایی که خود سازمان خصوصی سازی داره و در واقع مسائلی که پیش اومده و اینها ضد رشد و ضد توسعه هستن و ما میبینیم که همچنان آرمان‌های خوبی تعریف میکنیم، میگیم رشد اقتصادی 8%، اما در عمل میبینیم که رشد اقتصادی منفی داریم، حالا 1% هم غنیمت هست. چطور میشه این اتفاق بیفته؟ آیا ما این اصلاحات و تغییرات برای بهبود رو شرایطش رو داریم؟ به نظر شما چه راهکاری باید پیش گرفت؟
ببینید بحث اقتصاد، مقام معظم رهبری اقتصاد رو بسیار مهم و کلیدی دانستند.
بله.
و عین عبارتی که خود ایشون در اون بیانیه گام دوم در ارتباط با اقتصاد ذکر کردن اینه که اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
بله.
پس یعنی اقتصاد در مملکت یعنی پول، مملکت نیاز داره تا به هدفهاش برسه
و یک نقطه کلیدی تعیین کننده است.
100%. منتها اگر ما بخوایم برسیم به اون فرمایشی که شما و سوالی که شما مطرح کردید به اونجا برسیم، یه پیش زمینه ما باید صحبت بکنیم
بفهمی.
که خب میترسم اطاله کلام بشه، ولی ببینید ما بحثی رو کردیم در خصوص صنایع دفاعی.
بله.
اول صحبتی که دوستان داشتن، چرا صنایع دفاعی تقویت میشه و قدرت میگیره و به اینجا میرسه که دنیا میخوان راجع به صنایع دفاعی ما بیان مذاکره بکنن، بیان بشینن همون چیزی که به حساب اعلام میکردن که صنایع دفاعی ما اصلا چندان قابل اعتنا نیست، موشک های ما قابل اعتنا، امروز بحثشان اصلا اینه بیان بشیم راجع به اینا صحبت، پس یعنی اذیتشون کرده، این دلیل مذاکره‌ایه که امروز با ما میخوان. چرا این اتفاق و این مقاومتیه در صنایع دفاعی اتفاق افتاده؟
بله.
یک، به خاطر اینکه تمام ارکان نظام و دستگاه‌ها و تمام بخش‌های درگیر در مملکت با همدیگه اتفاق نظر داشتن که صنایع دفاعی باید تقویت بشه. هیچ کس اینجا پارازیتی نداده، هیچ کس مخالف صحبت نکرده، همه با هم اتفاق نظر داشتن.
بله.
دو، توش کمیسیون نبوده، توش چیزی نبوده که طرف مقابل بیاد اینجا و شخص نمیتونسته توش منافع شخصی داشته باشه، همه روش ایستادگی کردن و رسیده به اونجایی که ما میایم جنگنده به حساب درست میکنیم.
بله.
میایم موشک درست میکنیم، میایم و و و و هزاران مورد دیگه‌ای که اتفاق میفته. چرا ما میایم صنایع خودرو سازیمون رو راجبش صحبت میکنیم که جنگنده میتونیم بسازیم، اما پراید ما روز به روز داره پسرفت میره و نمیتوانیم این رو، این دلیلش اینه که توش کمیسیون هست. یک بخش قضیه که شما گفتید که سرمایه‌گذاری تا داخلی مملکت نمیشه. ببینید یک سری موانع رو تحریم ها واقعا به وجود آورده، جنگ الان جنگ اقتصادی، اما در عین حال اگر دولت باور و اعتقاد و اراده داشته باشه در همین تحریم ها و جنگ اقتصادی هم میتواند کار بکنه. الان سرمایه گذار اومده،
بله
اومده، سرمایه گذاری کرده در زمینه سولار، در زمینه پروژه های
بله.
انرژی خورشیدی،
بله.
اومده یه چیزی حدود چند میلیون یورو در یزد سرمایه گذاری کرده،
بله.
مشکلاتشون آورده بودن برای من که آقا این مشکلات چند میلیون یورو رو زمانی دو سال پیش یه سال پیش آوردن پولشون رو داخل اینجا، یورو رو با اینها 4000 خورده حساب کرده، بانک مرکزی از اینا گرفته محاسبه کرده گفته 4000 خورده سودتون رو برقی که بفروشید بهتون تبدیل میکنیم میدیم، با همین 4000 خورده شما بعدش ببرید.
بله.
اینم گفته پروژم حساب کرده 5 سال طول میکشه فقط پول سرمایه گذاریم برگرده، بعد از 5 سال به سوداوری میرسم.
بله.
حالا که الان از دی ماه به بهره برداری رسیده رفته اونجا، تا الان 1 قرون اداره برق بهش پول نداده.
بله.
این یک ریالیشه که ندادن، رفته یورو بگیر از بانک مرکزی میگه من 8000 تومان هم به تو نمیدم، الان یورو 15000 تومانه، باید یورو آزاد بگیری. طرف میگه 20 سال دیگه هم این پروژه من سوداوری چیز سرمایهش بر نمیگرده.
بله.
من پروژه 5 ساله آورده بودم اینجا، نه پروژه‌ای که 20 ساله دیگه،
همون سازوکارهایی که در واقع در عمل خودش مزاحم کار میشه.
پس یعنی خود ما داریم مزاحمت ایجاد میکنیم. اون میگه آقا پولم رو بده، پولمو نمیبرم، یه پروژه دیگه اجرا میکنم اینجا. ما خودمون خود تحریمی داریم میکنیم.
بله.
با عملکرد بعد، با سیاست‌های غلط، با کمیسیون گرفتن‌های اینچنینی، زیرمیزی‌ها و منافع شخصی رو در نظر گرفتن و ترجیح دادن به منافع ملی، ما خود تحریمی داریم میکنیم و با این خود تحریمی هیچ جایی در دنیا نخواهیم داشت از نظر اقتصادی.
سپاسگزارم. خب این برنامه کم کم دیگه به پایان خوش نزدیک شده و ما انشالله در برنامه بعدم این امید رو داریم که این بحث رو پی بگیریم و نظر کارشناسان رو جویا بشیم. همراهان و مهمانان ارجمندی ما رو در خبرگزاری فارس همراهی کردن، جناب آقای محمد رضا سبزعلی پور رئیس محترم مرکز تجارت جهانی ایران و جناب آقای سید حسن موسوی فرد کارشناس محترم اقتصادی و حکمرانی، جناب آقای حبیب الله ترکاشفند مدیر کل محترم سیاسی خبرگزاری فارس، جناب آقای احد شیرزاد خبرنگار سیاسی خبرگزاری و جناب آقای سجاد زمانی خبرنگار حوزه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس. من سید تقی کمالی همراه با همکارانم شما را تا برنامه بعد به خدای منان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نوی بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. ای شکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، چه نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. Show. زان شاه ما که عالم همه مجنون روخش در طلبش نعر زنانند و به دف رقص کنانند و به دل خوف و رجا از چرم ساقی ما سرد شده در دوز شوق قدمش سرد روان است و چنین است و چنان است تو قرار دو جهان است تو سپاهی ز غلامان برش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست جز عشق بمیریم و جزو یار نگیریم با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند آی بلبل نتوان بس که بر گل نسرایم هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده بر انداختی کار به اتمام رفت من علم آید به روز چیست که در خانه تار سر نروید به بام چیست که بر بام رفت گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام منمان 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 ریز خور خانه کریمش که به کس کار ندارم به جزان یار ندارم به کسی کار ندارم سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالاید ناقابل نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جایی کشور پهناورمون که هستیم همدیگر رو دعوت کنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا انشالله همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. راهکارهایی رو برای مصرف بهینه برق خدمتون عرض می کنم. یکی از این راهها تعویض دستگاه‌های قدیمیه که اگر تهویه مطبوع منزل یا محل کارتون قدیمیه در نظر داشته باشید باشید که اون رو با یک واحد مدرن با راندمان بالا جایگزین کنید، یا یکی دیگر از مواردی که میشه بهش عمل کرد و باعث کاهش مصرف برق میشه، دستگاه تهویه مطبوع اتاق و محل کار یا زندگیمون رو در هنگام خرید با یک دستگاه تهویه هوا عوض کنیم و مطمئن باشیم که اندازه اون دستگاه جدید با اتاق مناسب. اگه بیش از حد کوچیک باشه به طور مؤثر نخواهد بود و اتاق رو خنک نگه نمی